به نام خدا، درود بر همه دوستان گرامی. چهارمین نشست ماهانه اندیشه انجمن زوربان رو، کارگروه اندیشه انجمن زوربان رو شروع می‌کنیم. تو این دور جدید از نشست‌ها همکاری داریم با دبیرخانه اندیشه و تمدن ایران شهری که از این که اینجا رو در اختیار ما گذاشتن سپاسگزاریم. نشست امروز یک نگاه حالا جامعه شناسانه نسبت به وضعیت فعلی الان و یک چشمانداز نسبت به آینده حوزه تمدنی ایرانه که با این وضعیت که الان ما در قلب حوزه تمدنی ایران یا در کشور خودمون شاهد هستیم، اوضاع اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و غیره، دوستان اندیشمند توی این حوزه چه نگاهی دارن و چه پیشبینی دارن. برای نشست امروز ما در خدمت استاد گرامی جناب آقای فریدون مجلسی هستیم که از دیپلمات‌های قدیمی کشورمون هستن. سخنرانی رو برنامه‌ام با سخنرانی ایشون آغاز می‌کنیم که عنوانش هست جهانی شدن، فرصت یا تهدید.
خیلی متشکرم خانم‌ها و آقایان. اجازه بدین با یک دورخیز به تاریخ باستان شروع بکنم، به صورت فقط به اشاره‌ای برای یه درک نه اهمیت نقش کوروش در بنیان فرهنگی که بعد از او در ایران ثابت بود. چرا کوروش مهمه؟ مگه قبل از کوروش در این منطقه حکومت نبود؟ مگر مادها قبل از اون نبودن که جزء اقوام ایرانی هم محسوب میشن؟ قبل از اونها مگر آشوری ها نبودن و حکومت نداشتن؟ مگر بابلی ها نبودن؟ مگر حکومت های مختلفی در اینجا با هم ارتباط داشتن؟ حکومت یهودیه در فلسطین بود، حکومت دولت مصر مگر 2000 سال قدمت بیشتر از نظر تاریخ سیاسی نداشت؟ من حالا با تاریخ تمدنی کاری ندارم که در اینجا همیشه یه تمدن های دیرین تر بوده. اهمیت کوروش چون مربوطه به زمان کلونی مونته میخوام بگم، در این بود که یک امپراتوری بنیان نهاد. امپراتوری تفاوتش با حکومت‌های عادی، ولو اینکه خیلی سرزمین‌های زیادی هم در سلطه می‌داشتند، این بود که اون حکومت‌ها سلطه‌شون سلطه‌ای بود که به اتفاقاً به معنی امپراتوری که ما تو فارسی استعمال می‌کنیم نزدیک‌تره، یعنی امپریالیستی بود، سلطه‌گرانه بود. یک گروه تطبق داشتن بر گروه های دیگه. مادها وقتی به حکومت رسیدن همه اقوام دیگری رو که قبلا تحت سلطه آشوری ها بودن سرکوب کردن. آشوری ها وقتی به قدرت رسیدن حکومت فراگیر بابل رو سرکوب کردن. مصری ها فقط در یک کنج خالص مصری بودن و رنگ امپراتوری پیدا نکردن که بخوایم ببینیم اونها اگر بودن چه میکردن. اما تفاوت کوروش این بود که خودش رو پادشاه هیچ گروه خاصی تو این سرزمین نمیدونست و دیگران هم پذیرفته بودند که اکنون یه حاکمیتی است که با اونها به صورت برابر رفتار میکنه. مردم از لحاظ نژادی، فرهنگی، زبانی، مذهبی احساس تبعیض نمیکردند. من این رو فقط برای یه مقدمه گفتم که یه دهی فکر میکنن باریدن به کوروش یا نام بردن از کوروش صرفا یک نوع لافزنی تاریخی است، نام بردن از یک کسی است که حالا ما میگیم که آغازگر امپراتوری ایرانی بوده. این فقط این نیست، نکته بسیار مهمش این نکته سیاسی و فرهنگی و اجتماعی است که عرض کردم که در حکومت‌های قبل از او وجود نداشت و بعد از او به ارث رسید. در یک زمانهایی که ما می‌بینیم دچار مشکل شدیم، اون زمانهایی است که اون اصل نگرش یکسان به مردمانی که در این سرزمین زندگی می‌کردند رو از دست دادیم. متاسفانه در زمان به خصوص نیمه اواخر صفوی که دوران انحطاط ایران آغاز شد، دقیقاً یک دلیلش همینه. همه ما از محمود افغان خاطره بدی داریم و این خاطره مقدارش با واقعیتی که از یک گوشه از لحاظ فرهنگی ضعیفتر ایران آمده بود، حالا سلطنت ایران رو عهده‌دار شده بود، ولی یه دلیل دیگرش این بود که این نامش و خاطرش تحت شعاع اون روش تبعیض‌آمیز صفوی قرار گرفته بود. اگر شما به سجع مهر سلطنتی محمود نگاه بکنید، میبینید که نوشته دوران شاه سلطان حسین افول کند و شاه محمود فلان گشت شهنشاه ایران زمین. یعنی شما فکر میبینید که محمود قندهاری هم خودش رو پادشاه ایران میدونه و این کمتر انعکاس داره. من اینو فقط توی آثار خلیل الله خلیلی خوندم که یه افغان این رو نوشته و در اونجا یه چیز دیگری رو هم نوشته بود که کلمه افغانستان اصلا وجود نداشت، یک نامگذاری جدیدی است که انگلیس ها آمدن و عملا در کلمه افغانستان یک نوع سیاست ضد ایرانی منطقه‌ای توسط انگلیس ها نهفته است. چرا نهفته است؟ برای اینکه افغان ها دو سومشون افغان نیستن. افغان یا به قول خودشون اوغان، اینها پشتون ها هستن. پشتون ها یک سوم مردم افغانستان رو تشکیل میدن. در تقسیم بندی بزرگ ایران قندهار همیشه یک ایالت بود و یه بخشی بود و اونها هم ولی خودشون بودن. اما انگلیس ها برای مقابله با ایران، ضمن این که از پیوستن هرات به ایران جلوگیری کردن که یه مرکز بزرگ تمدنی ایرانی است و مثل تبریز که در دوران قاجار پایتخت دوم و ولیعهد نشین ایران بود، یه همچین نقشی رو در دوران صفوی هم داشت. به خصوص شاه عباس اصلا از هرات دربار خودش رو در نوجوانی منتقل به اصفهان کرد و بعد مرکز خاستگاه زبان امروزی ما این ایران امروزی نیست. خاستگاهش بلخه، خاستگاهش سمرقند و بخاراست. اولین شاعر فارسی زبان ما در عمق دل تاجیکستان بازقیس ببینید در کجا قرار گرفته. ناصر خسرو در قبادیان تاجیکستان هست، مولانا خودش در بلخ زادگاهش اون طرف رودخانه است، زندگیش این طرف رودخانه است و بعد که در جوانی نوجوانی پس از حمله مغول مهاجرت میکنند و میرود. این زبان فارسی ما در ایران زمینه داشت برای اینکه 450 سال حکومت ایران توسط خراسانی ها بود که آزماندگان یونانی رانده شدند و حکومت اشکانی بود در تیسفون 4 قرن سابقه داشت. پس این زبانش باقی میمونه، در دوران ساسانی هنوز هست. وقتی بهرز رو انوشیروان میفرسته برای فتح یمن، بهرز از خاندان مهرانه و همین ری کنونی ما محلی بود که مهاجرانی رو که برای پشتیبانی اشکانیان، برای پشتیبانی خودشون آورده بودن به نزدیکی تیسفون، در اینجور جاها اقامت داشتن. گفته میشه جز تفسیرهایی که من خوندم و برای خود من قابل قبول تر هست، لورها باقی مانده مهاجرت داده شده به اصطلاح اقوامی هستن که اشکانی ها از خراسان با خودشون آوردن، بخشی که از برخ یا باختریا آمده بودن میگوید که نام بختیاری ربطی به این که بختیارشون باشه و از این حرفا نیست، یادگار اینهاییست که از اونجا آمدن. و من یک بار که با یکی از دیپلمات‌های افغانستانی، خانمی بود که فامیلش بختیاری بود، تعجب کردم، گفتم بگه شما از ایران به اونجا رفتید و جز بختیاری؟ گفت نه، ما تو افغانستان بختیاری ها خیلی زیاد هستن. من اینا اشارات در حاشیه بود، من میخواستم به سرعت برسم به زمان کنونی و تهدیدهایی که فرهنگ ایران زمینی رو، حالا ما وقتی که میگیم ایران داریم از این سرزمین گربه شکل امروزی صحبت کنیم، ولی وقتی میگیم ایران زمین، مقصود ایران فرهنگی بزرگیست. بدونیم که امروز هیچ گونه دیدگاه امپریالیستی و توسعه طلبانه رو نه تایید بکنیم و نه تشویق. این یه امریست که به صورتی در یه منطقه بزرگی نیاز همگانی باید اینها رو دور هم بیاره، نه الزاماً برای تشکیل دولتی واحد، ولی یه روزی بالاخره در برابر دیگرانی که جمعیت و قدرت و توانمندی های زیاد دارن، مثل اروپایی که در اتحادیه اروپایی گرد هم آمدن، مستقل هم هستن، البته باید یه بخشی از استقلال رو داد تا یه چیزی گرفت. هیچ وقت نمیشود، هیچ چیزی در زندگی بدون بهانه است. ما هم اگر یک شعوری، درکی، سوادی به دست میاریم، در ازاش جوانی و عمر و هستی خودمونو میپردازیم تا چه برسه به مسائل دیگه. ببینید، زبان فارسی به عنوان یک محور گرد آمدن منطقه‌ای هیچ ارتباطی به قومیت‌های مختلف نداره. هر کدوم از ما که در اینجا نشستیم و غالبا هم بدون به جز فارسی زبان دیگری هم بلد نیستیم، مثل خود من که نیمی گیلک و نیمی عربی هستم، هیچ کدوم، نه خودم، نه پدرم، نه مادرم، نه به جز زبان فارسی زبان دیگری بلد نبودیم. یا اگر هم با اون اقوام باقی مونده در اونجا بخوایم صحبت بکنیم، زبان مشترکمون باز فارسی است. این نکته از این جهت مهمه که این زبان و موقعیت واقعا تبعیض‌آمیز به علت اهمیت استثنایی که داره به هیچ وجه نمیتونه و نباید بهانه‌ای برای حرکت‌های در راه گسست باشه. اون زبان‌ها اهمیت خودشون داره، ولی یاد نظامی گنجوی باشید که میگه همه دنیا سر است و ایران دل، و حالا سنگ مزارش رو تراشیدن و حکیم نظامی رو برداشتن به حروف لاتین اون تو جایگزین کردن، با این شعر چه خواهند کرد؟ با این بیان چه خواهند کرد؟ با خسرو و شیرین چه خواهند کرد؟ اینها فرهنگ ماست، اینها استقلال ماست، اینها چیزیست که وقتی انگلیس ها وارد هند شدن، از این زبان بیش از هر چیزی وحشت کردن. در اینکه این زبان همونطوری که در ایران ابزار وحدت ملی و گرد آمدن مردم دور هم دیگه بود، در هند هم همین زبان بود. توسط نواده تیمور که وقتی شما نگاه میکنید چندین نسل اینها مادرانشون اصلا ایرانی هستند، غالبا شیرازی هستند. من الان بنای تاج محل به یادم اومد که ممتاز محل، اون ملکه‌ای که تمام وجود این بنایی که امروز هم مظهر تمدن هنده، ایشون دختر وزیر شیرازی پادشاه هست و مادر پادشاه ایرانی است. یعنی زبان مادریشون فارسی بوده. و در یه همچین جامعه‌ای وقتی یک نیروی خارجی میخواد بیاد و یه سلطه استعماری به گسترانه، در حالی که زبان فارسی هرگز ابزار هیچ گونه سلطه استعماری نبود، در حالی که زبان انگلیسی وقتی خواست جایگزین بشه و به عنوان زبان عمومی هند، که میدونید در هند در 1,600,000,000 جمعیت امروز میشود نزدیک 16-17 برابر جمعیت ایرانی که ما انقدر میبادیم، امروز 80,000,000 جمعیت در سرزمینی به وسعت 3 برابر فرانسه زندگی میکنه، این ناچار هست با فارسی مبارزه بکنه. با اجازتون چهل و چند یه خاطره بگم که فقط شیرین بکنم مسئله رو. در یه جلسه هم در حضور سفیر هند به مناسبت بزرگداشت مرحوم نهرو بود، این رو اونجا در سخنرانی گفتم. 47-48 سال پیش من کنسول بودم در واشنگتن، با همسرم سفر کرده بودیم به کالیفرنیا و یک روز از صبح از نزدیک از نزدیکانی که در برکلی بود که اونجا دانشگاه مهم برکلی آمده بودیم ایستگاه اتوبوس که از برکلی بیایم به سان فرانسیسکو، توی ایستگاه ایستاده بودیم، دیدم یه آقای آمد، قد متوسط از من کوتاه‌تر، صورت گرد خیلی سبزه، با موهای صاف صاف سیاه، با یه دونه از این کلاهای قایقی شکل هندی، با این شلوارهای نهرویی که شبیه ساپورتای امروزی بود، با یه دونه از اون قباهای بلند نهرویی که سروبی، این آمد جلو پلی ما وایستاد، ما ساکت ایستاده بودیم، یه مرتبه از ما پرسید شماها ایرانی هستید؟ برای من خیلی عجیب بود، سکوت کامل، یه کسی آمده تو این دنیای بزرگ در یه ایستگاه اتوبوس از ما میپرسید ما شما ایرانی هستید؟ ما گفتیم بله. بعد شروع کرد منو شرمنده کرد، برای اینکه من شعر رو خیلی دوست دارم، یه چیزایی هم جز حافظ و اینها هست، ولی بالاخره دی عاشقانه با شعر ارتباط دارن. این هندی شروع کرد به شعر خوندن، بعضی شعرهاش اصالت فردوسی نداشت ولی خودش مال 1,000 سال پیش، بالاخره رو ولا شاه محمود کشور گشا و میز کس گر نترسی، به ترس از خدا و که پیش از تو شاهان فراوان بودند، همه صاحب تخت و کیهان بودند، تو نمیدونم نکردند جز نیکی و راستی، نگشتند گرد کش و کاستی، اینا رو خوند. خب اینا چیزاییست که آخر شاهنامه است، اخت سرایی ایرانی هست. خود این شعر مال 1,000 سال پیش، یعنی فکر نکنید فردوسی یک نگفته، یک سرباز گمنامی اینها رو گفته تو کتاب ها، 1,000 سال 800 سال 900 سال اینا قیمت داره. بله، بعد شروع کرد اون قسمت های غیر عربیش، بعد شروع کرد بعضی از اشعار واقعی فردوسی و بعد پرداخت به حافظ و اون میگفت. ما البته یه قدری بیشتر از آقای دکتر ولایتی پیش بیرفتیم توی ما به حافظ، دو تا کلمه اون میگفت، سه تا کلمه ما اضافه میکردیم از سعدی گفت و برای من خیلی عجیب بود. من گفتم خب ما که غلط نیستیم جواب این رو با شعر بگیم، ایرانی هم هستم، خجالت. اولا پرسیدم که فارسی حرف میزنی؟ گفت نه. و برای من عجیب بود کسی که یه همچین عمق و تسلطی داره، خب تمرین نداره، یه همچین آدمی 4 روز بیاد حرف بزنه، از اون دانش عمیق فراوانش میتونست استفاده بکنه؟ گفت نه. من گفتم حالا چی بهش بگم؟ گفتم من یه دایی دارم که این سالها رایزن فرهنگی ایران در دهی نو بود. گفت اسمش چی بود؟ گفتم که طباطبایی. گفت سید مصطفی؟ گفتم بله. و من تعجب کردم باز تو این دنیای بزرگ من به یه نفری در یه نقطه در یه سفر استثنایی برخورد کردم و این دقیقاً اون کسی رو که در ذهن من آمد و در اونجا مؤثر بود در توسعه زبان فارسی از نزدیک میشناسم. این مورد بعد این گفتم که ببینید که تأثیر گذاری زبان فارسی تا همین 40-50 سال پیش که من دانشجو بودم در دانشگاه تهران، سال 1343 یا 44 بود، 43 بود، که یک پاکستانی آمد میخواست بیاد تو دانشگاه، راش نمیدادن. مثل همین چند روز پیش که استاد بزرگ ادبیات ما رو راه ندادن، کارت هم راش نبود و فلان، بعدم گفتن نه هم چیزی نیست، ولی خب بود. اون موقع هم راه نمیدادن به دلایل دیگری، ما این رو رفتیم خواهش کردیم که این پاکستانی میخواد دانشگاه. وقتی صحبت کردم او به من در سال 43 گفت از امسال تدریس زبان فارسی در پاکستان ممنوع شده و به جاش عربی تدریس میشه. یعنی ببینید تا کی در پاکستان زبان فارسی هنوز تدریس میشد، برای اینکه زبان قشر با سواد با فرهنگ پاکستانی که بتونن همدیگر رو درک بکنن همون زبان اقبال لاهوری بود، وگرنه در پاکستان فقط 5 زبان اصلی وجود داره. زبان فارسی که غیر از این 5 داشت، فقط هزاره های پاکستان که مثل افغانستان در پاکستان هم هستند و یه اقلیت های فارسی زبان هست، و یه زبان های اصلی یکی زبان اردو هست که به قوم مهاجر تعلق داره، چه همون هندی هست منتها با حروف عربی فارسی نوشته میشه در نوشتارش، و اگر نه خیلی قابل درک چون اینا از اون طرف آمدن و یک جمعیت بسیار بزرگ چندین میلیونی رو و در کراچی بیشتر مستقر هستن. یکی سندیه که خیلی تفاوت میکنه، ما هیچیشو نمیفهمیم که در کراچی متمرکز هست. یکی زبان بلوچی هست که خب بلوچی ما تفاوتی نداره در چیز. یکی پشتونیه که اونا میگن که ایالات شمال غرب، آخه هیچ کس اسم خودشو نمیذاره شمال غرب، شمال شرق، ما هر کس خودشو مرکز دنیا میدونه. این که تو دنیا خیلی دیر قبول کردن که کره زمین مرکز جهان نیست، وقت یه جز ایست و دور خورشید میچرخد و اینا، واسه خود برای همینه که همه خودشون میگن خب ما که مرکزیم، پس ببینیم دیگران رو نسبت به این مرکز میشن که اونجا اسمش هست، اسم رسمیش هست ایالت شمال غرب، و افغان ها به لحن پشتونی بهش میگن پختونستان، و همیشه باعث اختلاف اونو بود. در بین این زبان ها این فرهنگ ها خب فارسی نقشی رو داشت، و بعد به یادگار دوران استعمار عملا انگلیسی جایگزین این زبان شد، برای اینکه عربی مشکله که بتواند به عنوان زبان محاوره‌ای عادی نقش پیدا بکنه سخته، برای اینکه اونها هم قالب زبانیشون قالب هندو اروپایی است، و در زبان هندو اروپایی دو تا فعل اصلی وجود داره، داشتن و بودن، که تمام جملات ما یا با این افعال به صورت اصلی یا به صورت ترکیبی استفاده میشه. من دارم میخورم، من چیزی ندارم مالکش باشم، این حالت استمرار با فعل داشتن شروع میشه، همین در انگلیسی با فعل بودن شروع میشه. I am eating، من هستم خوردن، یعنی دارم میخورم، هستم میخورم. این بنابراین ما وقتی که به شما میگن به عربی به ما بگو با این همه آموزش اینا که من تشنمه، رفتی داری میمیری تو بیابون نگاه میکنی 4-5 تا دور کله کوچه آمدن و یه چیزایی میگن عربی، میخوای با من تشنم اول من چی میگی؟ همه ایرانی ها وامیمونن، برای که اول میگه انا، بعد دنبال تشنگی میگردن، بعد میگن خب تشنگی هم پیدا کردیم و امش چی میشه؟ تشنم تو نداره، و نمیدونن که در زبان عربی این دوتا فعل اصلا وجود نداره، با یه لغات به اصطلاح آریه این جایگزینی این موضوع رو حل میکنن، عملا انگار بدون فعل حرف میزنن. حالا این عباب و اون ذهب و ذهب و ذهبویی که ما خوندیم اون به جای خود، ولی این خودش یک کلمه چیز در اون میگه الاتش یا میگه اتشان، و این جمله است، یعنی من تشنه ام. این توی خب این کلمه رو ما هم اتش رو میدونیم تو فارسی، من گرسنه ام، میگه از جو، ما هم جو رو داریم هم آتش رو داریم، ولی وقتی بخوایم این رو مصرف بکنیم به زبان عربی یه مرتبه توش گیر میکنیم. اونا هم همینطورن، بنابراین بهشون این رو تحمیل میکنن. این تحمیل فقط توسط انگلیس ها نبود، روسا وقتی آمدن و نواحی آسیای مرکزی رو گرفتن، اول کاری که کردن مبارزه با زبان فارسی بود. بعد دیدن که خب اینه که نمیشه از بین برد، بعضی از این اقوام اصلا دیگه زبان فارسی زبان خالصشون رو خودشون هم میخوان یه حرفایی با هم بزنن نمیتونن، اینا رو برداشتن کوچیک کردن، یعنی تاجیکستان رو، سمرقند و بخارا رو ازش خارج کردن و این تاجیکستان کوچک باقی مون. عبدالرحمن خان در افغانستان پشتون ها رو عده زیادیشون رو آورد به کابل، عده زیادی رو آورد، حالا در کابل باز اینها همیشه هم مرز بودن و بودن، ولی در هرات که نبودن، در نقاط شمالی که الان میبینید و گاه گدار شروع میشه و طالبان میان شروع کنن سر بریدن، خوشبختانه فارسی زبان این عادت رو ندارن، این یه رسم سنت خیلی پشتونی که به سر بریدن علاقه خاصی دارن. اینها در شمال هم یه دفعه میبینید این جا به جایی جمعیت هم. اما یه چیزی رو درک نکرد و اون این بود که امروز شما باید برید به کابل، تبعیض نژادی به شدت وجود داره، پشتونا خودشون رو برتر میدونن، هزارها رو فرودست میدونن، تاجیکا این وسط ها برای خودشون هستن، ولی زبانشون فارسیه. یعنی با نقل و انتقال این جماعت ها به قسمت های شمالی غالبا این زبان فارسی بود که بر اونها سلطه پیدا کرد، نه برعکس. حالا زبان رسمی مملکت رو زبان اون یک سوم قرار دادن توی این قانون اساسی و زبان فارسی رو زبان دوم کردن. شورش در میگیره در کابل، شورش در گرفت، کار بردن کلمات فرهنگستانی ایران در اونجا ممنوعه، باش مبارزه میشه. ولی وقتی که اخبار تلویزیونی و گوگلدگی و اینا رو نگاه میکنید، بسیاری از لغات امروزی فارسی ما رو میبینیم اونا دارن به کار میبرن. این ممنوعیت در تاجیکستان وجود نداره. تاجیکستان با اینکه دورتر هست، ما میبینیم که گویندگان رادیو و تلویزیونشون بیشتر سعی میکنن کلماتی که در ایران ده ها سال زحمت کشیدن تنظیم شده، جایگزین شده و گرفته، اونایی که نمیگیره پس داده شده، قبول نشده. حالا مثلا کشلغمه شوخیه، ولی کشلغمه این شوخی هم نبود هرگز نمیگرفت به جای پیتزا مثلا، پیتزا هم جای خودشو باز کرده و مونده، ولی لغات بسیار خوب دیگری تو فارسی هست میبینید در اونجا به کابل. دانشگاه کابل شورش بر سر این شد که دانشجویان دانشکده ادبیات شورش کردن، تابلوی دانشکده ادبیات رو که روش نوشته د کابل د پوهنتون ادبیات پوهنزه، یعنی دانشکده ادبیات دانشگاه کابل، اون که رفته داره ادبیات میخونه در اونجا که نمیخواد پشتونی بخونه، ادبیات یعنی از حافظ و سعدی و فردوسی و اینها شروع میشه، میاد جلو پوهنتون و پوهنزه از کجا در بوده بروسوالی چیه نمیدونم، اینها چیزهاییست که تعمدن بر زدیت، در حالی که برای ایران امروز معقول هم نیست که به دنبال اون افکار باشه که به صورت سیاسی و جغرافیایی خواهان امر خاصی باشه، ولی حق دارن مردم برای اون اکثریت دو سومی دل بسوزونن، با اونها هم زبان هستن، هم زبان تر باشن. از اونجا تا مرز چین، در چین دو بخش هست، خطا و خوتن. ما تو فارسی از قدیم به اینجاها میگویم خطا و خوتن، در خود اونجاها در تاجیکستان و اینا میگن که خطایی ها ترکی صحبت میکنن که خب اکثریت دارن، اویغورها که امروز بیچاره ها رو براشون رزرویشن درست کردن و منتقلشون کردن مثل سرخ پوستای آمریکا چینی ها به رزرویشن، ولی به اصطلاح خوتنی ها چون مردمان سربراهتری هستند و زندگی خودشون رو میکنن، فارسی زبانان چین، اونها آزادتر هستند و اینکه و خشونت ها هم نداشتن، با اینکه به هر حال اسلامشون هم در جهت تسنن هستن، تحت تأثیر تبلیغات فشن عربستانی و اینها هم قرار نگرفته بودن. به هر حال این اگر چنانچه ما زبان رو به عنوان یک بخش بسیار مهمی از فرهنگ ایران بدونیم، بلکه مهمترین بخش بدونیم، اونها هم اینو درک کردن و باهاش مبارزه میکنن. اما مشکل ما این است که در حال حاضر اون شرایطی که همه احساس یه نوع همبستگی بیشتری بکنن یا طوری باشه که به ملیت خودشون بخواهند در حد متعارف افتخار بکنن، رضی تضعیف شده. در مجارستان این امر خودش رو یه زمانی به این صورت نشون میداد که میگفتن هر وقتی امپراتوری اتریش هنگری قویست، یهودی ها و اقلیت های مختلف بگن ما هنگریان هستیم، هر وقت ضعیف میشه میگن بابا ما که یهودی هستیم، و یکی میگه من که رومن هستم، اون میگه اقوام مختلف کوچایی که هستن دیگه در شرایطی که به اون افتخار نمیکنن. ابزار یک حکومت به اصطلاح good governance، حاکمیت خوب، این استش که موجبات افتخار اتباع خودش رو به ملیتشون، به وحدتشون فراهم بکنه، تضعیف نکنه. و بدترین امری که میتواند این وحدت و انسجام رو علیهش اقدام بکنه، تبعیض‌هایی که یک گروهی رو به عنوان شهروند درجه دوم در برابر یک گروه دیگری به عنوان شهروند درجه یک بگذاره. حکومت‌ها همیشه معمولاً در اختیار الیت جامعه هستن، یعنی تبعیض برای اینکه چاست بله. نه من حرف اصولیمو زدم، اون ادیت از گذشتم که برید ببینید میبینید که داره به مسائل فرهنگی افتخار میکنه. من یک یادداشتی رو از فتح‌علی شاه قاجار به شما میگم که به علت شکست‌های آخر عمری از جنگ‌های ایران و روس خیلی از کاسه‌کوزه ها رو سر اون شکستن، در حالی که او مخالف اصلی اون جنگ بود. با اونش کاری ندارم. ایشون یک یادداشتی رو برداشته ازش هست که خط شیخ بهایی هست در اجرای دستور شاه عباس و نشون میده که شاه عباس چقدر خوشخط بوده و شیخ بهایی چقدر خانا میمیزه. شیخ بهایی بالاخره تحت تأثیر اون سبک عربی خودشون به اون زیبایی کشیدگی نستعلیق فارسی نیست، برای خطش بشنید. اون وقت فتح‌علی شاه داره میگه که نگاه کنید بزرگان چنین خطایی داشتن، ببینید این خط شاه عباس و ببینید این خط شیخ بهاییست که همشون باعث افتخار این سرزمینن. اما زیرکی رو حتی شما اینو ببینید، میبینید که خط خودش از هر دوی اینها به مراتب بهتر هست و در انگلیسی میگن fishing for compliments، یعنی داره دنبال اینه که بیاین از من تعریف بکنه. همونطور که وقتی خود من دیدم گفتم بابا عجب خطی داشته فتح جان. اما اون چی که میخوام بگم این است که در اون سطح شاعریست به اون خوبی، خطاتیست به این خوبی، دید هنریش در حدیست که این کاخ گلستان رو اینو ناصرالدین شاه ساخته، اینو فتح‌علی شاه ساخته، مال 245 سال پیش ساخته شده. کسی که با شمشیر در کنار آقا محمد شاه قاجار جنگ کرده، تازه او که آدم خشن چشم درار آدم کشه، در ادبیات فارسی برای خودش مثل رو نمونه است. مشکل رو من ناچار هستم این چند کلمه رو بگم و بنشینم. مشکل امروز ما این است که برای اینکه بتوانیم این موقعیت استثنایی خودمون رو در زبان فارسی در منطقه‌ای که اکنون هر کدوم استقلالی هم به دست آوردن و رها از نوروز نیستن، به قول دکتر اسلامی ندوشن، حیطه فرهنگی ایران زمین تا اونجاییست که نوروز رو پاس می‌دارن و امروز ببینیم گستردگی این پاس داشته نوروز به عنوان یک سمبل فرهنگی ایرانی تا کجاها میره و زیبایی زبان فارسی و شعر فارسی و ادبیات فارسی تا کجاهاست و میتونه چقدر مؤثر باشه. این رو باعث نشیم که باهاش مبارزه بکنه، باعث نشیم که دیگران از نگرانی حکومت ما زبان فارسی رو در افغانستان پایمال کنند و ابزار به اصطلاح همکاری ها و همبندی های آینده ما رو با اونها، با کردها، با ازبکستانی که باز هم بیش از نیمی از جمعیتش فارسی زبانه و با تاجیکستان تا این گوش و کنار تا خود ترکیه و جمهوری آذربایجان و غیره این رو تضعیف نکنن و قطع نکنن. جای صحبت در یه همچین موضوعی بسیار گسترده است. تازه میخواستم وارد هانتینگتون و آماتیا سن و مسئله جنگ فرهنگ ها بشم و اینکه چگونه آماتیا سن این استاد بزرگ هندی برنده جایزه نوبل در مقابل این تفکر استعماری قد بلند، در تفکری که باید توسط آقای ترامپ ازش حمایت بشه و یه آدم بزرگی مثل آمارتیا سن با دلایل بسیار بسیار منطقی و درست یک استادی که در شأن جایزه نوبل هست ما رو رد میکنه و میگه این اختلاف جهانی نیست، در داخل هر جامعه شما این اختلاف دو قطبی بین دانایی و جهل رو دارید. وای بر جامعه این که اون قطب جهالتش بر قطب داناییش پیشی بگیره. با اجازه شما
سپاس بسیار. در مشکل از من بود که وقت رو نگفتم در ابتدا، حالا تو پرسش و پاسخ ان شاءالله فرصت شد این رو توضیح بدم.